الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسئله 12 به حمد الله تمام شد، به مسئله 13 رسیدیم. بعضی عزیزان میشه برای بحث قبلی سوالاتی داشتن. آی هیدری هم چون سوال داشتید؟ نه؟ بله. بله. ببینید ببینید یه موقع این فرموده یه جهت درسته، علا جبائرهی و جبیره اش محس بکنه، زور این جبیره موجود بوده داره محس بکنه، این ظهور داره. اما اینکه یه خود سال به عقبتر برید، یه موقع خود سائل نزد امام علیه السلام میاد بگه دستم شکسته است، بر موضوع چی کار کنم من؟ امام میگه به دستش میکنه، میگه بر جبیرت بحث بکنه. اما این دعیه یه فرد دیگه سوال میکنه، اون طرف نیست و یه طرف نبود، معلوم نیست که جبیرت داره یا نداره. نبی به مد بفرمید سألتو ان الرجل، از یه مردی، اذا کان کثیرن، دست شکسته است، کیفه یستا به صدا، بر نماز چی کار کنه؟ اونی که الان غایب هست، در حضور امام علیه السلام نیست، حالش هم که معلوم نیست جبیر داره یا جبیره نداره.
اما
نه، ایمان خوب به علم غیب جواب بده. حالا اول به اول برسیم. اول یه موقع سوال نزد امام علیه السلام میاد، مشکل از امام مطرح میکنه، امام نگاه به حال او میندازه، طبق حال او جواب میفرمود. الان سائل یک کسی هستش، مسئولان یه نفر دیگه است، در خدمت امام نیست. آیه بنده خدایه دستش شکسته، برای نماز چیکار بکنه؟ الان نیست که بخوا خب به جبیرت محس بکن، خاگه بسنو فهمونه. اگه خب بر جبیرش محس بکنه، بر نمازه رو بخونه، بر جبیره داشت که بر رو جبیره محس بکنه. کلام مطلقه. فرمید خب مثلا پارچه پا جبیره نه، ببینید نه، حالا تک تک اون دومی رو فعلا بذاریم کنار. حالا اول ما مورد اول معلوم بکنیم، بعد ما تفسیرش بریم. در روایت اول اون مسئول و ان که حاضر نبودن، غایب بودن، این طرف داره از اون حال مسئول و ان سوال میکنه. فلانی یه کسی دستش شکست، بر نماز چیکار بکنه؟ حالا اون دست شکست جبیره بسش، جبیره نبسش، دست مکشوفه یا مسئوله، هیچ معلوم نیست. پس حال مسئولون ان یه حالیه، یمکن معل جبیره، یمکن بلا جبیره. امام داره برای اون مسئولن که غایب هست تکلیف بیان میکنه، برای جبیرهش بحث بکنه، بعد نمازه رو بخونه. یعنی اگه جبیره داره برای جبیر اگه نداره جبیر بذاره بدوش مس بکنه. در حاضر که نبود میگه جبیر دستی بوده دستش، حاضر که نبود مطلقه. یوم که اون کسی بوده جبیر نداشته اصلا، چون چه این مسئول این حالش چجوری بودش. داشت در وقت قبلی طرف میاد میقامد دستم شکست، اونو به جبیر بستم برای نماز چیکار کنم؟ نزد امام حاضر بوده، نگاه بالا حالو میکرده، فتوا رو میدادن. حالا این طرح اداکان در یه بند خدایی و لذا سؤال از کسیست که حال او اصلا الان معلوم نیست به علم ظاهری. امام فرمود بر جبیرش مس بکنه بر نماز رو با یک جبیر نداره جبیر بگذاره روش رو مس بکنه. نکته دوم داده اون خوف رو بیان میکنه. حالا اولی اطلاقش معلوم شد تو خوف، حالا این خوف مراد چیه؟ بعد خوف مراد ایزاه. اگر آب ضرر داره این مصداق ایزاه اندل ایزا مسئلش اینه که با روی جبیره مس بکنه. اگر خوف نید ایزا نیست باسی جبیره باز بکنه رو محل مس بکنه. از دقتتون تشکر میکنم. سوال زیبایی کردید، دست شما درد نکنه. ایده دیگه سوال ندارن؟ مسئله 13 رو بریم. لا فرق فی حکم الجبیره بین ان یکون الجرح او نحوه حدث به اختیاره علا وجه الاسیان ام لا به اختیاره. فرمودن در حکم بر جبیره، حالا که محلی زخم شد جبیره باید انجام بده. در این زخمی را که کار به جبیره منجره لا فرقه، اینکه جبیره و امثالش دست شکسته، دست شو مثلا رگشو پاره کرده داره فصل خون داره میاد، فرق نمی کنه. این حدثت به اختیار خود این کار عمدن انجام داد، دستشو پاره کرده زخم به دستش زده علا وجه الاسیان که ناراحت شد عصبانی شد یا یه ناراحتی بود خواست اظهار غضب بکنه دستشو پاره کرد. ام لا به اختیار، نگه نه داشت میرفت زمین خورده دست به یه جا گرفته دست پاره شد یا تصادف کرده. یه بند خدایی از دوستان خودم بود با یکی تو محله ما اومده دنبال فساد میگشت، این رو بردم به خونه خودم گفتم بشین. نشست و یه کارت برداشتم و جلو خودش دستم با کارت بریدم دستم و گفت نگاه کن اینه همین من سردی میبرم، اینجا نباید بشی برو بیرون. خواه اینجا دستشو برید بل اختیار. یه معنی تو دعواست دست یه جا مثلا زخمی میشه لا فنقه، برای اینکه جراحت اومده حکم بر جراحت وظیفش جبیر است. آنچه سید فرمودن ما قبول داریم. برای بیان وجه اینکه لا فنقه یه حرفی ما داریم یه حرفی اعلام دارن. حرف اعلام را هم قبول داریم، آن به نظر بنده این عرضی که ما داریم زیباتره تا فرموده اعلام. عرض ما چیه؟ احکام به موضوع بار شدش. شاعر مقدس در کرسی تشریم نگاه به موضوع کرده، بر موضوع حکم بار کرده. شاعر در نظر گرفت اگر زخمی بر موازه وضوع بر کسی جلو بیاد، این زخم اگر آب ضرر داره باید بر او جبیره کرد. در کرسی تشریع شاعر مقدس نگاه به موضوع زخم کرده، حکمش رو بر این موضوع مترتب کرده. اگر جایی زخم شد و ایزا و ضرر یا خوف ضرر میاد جلو حکم بر جبیره. حالا این موضوع از کجا اومد جلو به منشأ کار نداره. شاعر نگاه به موضوع کرده، جراحتی بر مواضع وضوع، این موضوع اگه این موضوع متحقق شد حکم بر موضوع مترتب میشه. ما از این کانال جواد رو درست میکنیم، چه بخواد جراحت عمدی باشه یا غیر عمد باشه. یه مثالم زدم، شاعر مقدس بر موضوع خمر و شرب خمر حکمی رو بار کرده، الخمر نجس حکم بار کرده. قال ال خمر نجس یا ال شرب الخمر حرام، آدم خمر رو خودش درست بکنه، خمر رو از یه جا بخره تو منزلش بیاره، یا نه یه اصطلاب چیزی بلد بوده قاده خاصی برای یه خمر ایجاد. حالا که خمر به هر عنوان ایجاد شد، موضوع ایجاد شد، بر این موضوع حکم بار میشه، انه نجس شربش هم حرام. حالا از چرا به هر راهی اعلا از یه کانال دیگه وارد شدن، ما کانال قبول ما تا یه خورده برام اون کانال خیلی زیبا نیست، فرموده اطلاق کلام میگیره، فن وقتی را که جراحتی در دست پیدا شد حکم بر جبیره، این جراحت اطلاق داره که آیا این جراحت از چه علتی بیاد. ما دیگه تو مد نخواستیم این فرموده اعلام رو خیلی نقد کنیم، برای اینکه اطلاع در این موارد جاری نیست، اطلاع به مصادیق خارج میگیره، این خمری را که این جراحتی را که آمده تو خاله جراحت چند جوریم، جراحت کم، جراحت زیاد، جراحت عمیق، جراحت زیاد، اطلاع به این صورت جریان پیدا میکنه، اطلاع به منشأش کار نداره از کجا پیدا شد، در اطلاع تسری موضوع به مصادیق خارجیشه نه به منشأ ایجادش. اعلام رفتن در این که به هر علتی را که ایجاد بشه، حالا چه علت بل اختیار باشه، علت بلا اختیار باشه، علت بل اسیان باشه، به هر چیزی، اطلاق به علت خیلی کار نداره، بلکه اطلاق به مصادیق موجود در خارج کار داره. گفته اکرم عالمن، یعنی الان بیرون چه عنوان عالم داره، بر اون عالم اکرم، اطلاق به این نگاه میکنه نه به منشأ. اون که ما عرض کردیم همینه، اون که بیرون پیدا شد مصداق وجودش در خارج، از این را نگاه میکنیم چند تا مصداق داری بیرون، هر مصداقی که به وجود بیاد عنوان جر یتحقق فی الخارج، و دی عنوان جر پیدا شد حکم بر این موضوع مترتب میشه. اخذ به اطلاع رو گفتیم اگرچه حسنان اما فی نفسی شیئون، ولی اینکه اطلاع به منشأ کار نداره، به وجود در خارجش کار داره. بله؟ اصلا اطلاع مال مصداق خارجیه، به اکرم عالم نیچی من جن من وجده فرهاره و صدقه انه عالم اکرم هو دیگه، من چه کار نداره. حالا این آنه از کده پیداش، از کره ماگه، از کره زمین، و تو کاریمون نداره اصلا. اشون رفتن توی منشأ که اطلاقش میگیره منشأ جهر رو، چه منشأ جهر بالحدث بالاختیار باشه یا بلا اختیار باشه. اینجا قدم متیقن عزیز من نمیاد که بله میگه اقید قتل متین تو بحث ما الان نمیاد، تو بحث ما خواهم اطلاق را از این ناحیه خراب کنیم خیلی مشکله، ولا دیگه زن لا گپ قفل بین اطلاق اون وقت، و اگه هم را ادن بخوام اینجوری خراب بکنیم که بعید مشکل. بله میگم عرفه دیگه به این نگاه نمی کنه که این قدم متقفنشه، اون عرضی که ما کردیم همین حرف ها منتفیه، موضوع پیدا شد برای موضوع حکمش مترتب میشه، اون عرضی ما کردیم خیلی صاف و صوفه. اما هر دیگه اعلام فرمودن انصافا یه خود محل تأمل، نمی کنم محل اشکاله، محل تأمله، تا چون اجلا به منشاء کار نداره، اجلا به مستوی خارجی کار داره. این انصراف بازی از حق لفظ باشه، نه از کثرت استعمال. غلبه که هیچ کسی قائل نیست که غلبه یا کثرت حالا از شما سوال میکنم، اگه کسی بالعصیان دستشو جراحت داده، کارد بریده، عمدن بریده، آب بر او زرده، حالا چیکار باید بکنه؟ نه نه از شما سوال میکنم. حالا تک تک بریم جلو، حالا تک تک بریم جلو. حالا که عصیان دستشو با کارد زده زخم کرده، آب بر این زخم زرده دارد، برای بود چیکار باید بکنه بالاخره؟ خب تا ما یه امکان بگه تهیه منجر نمیشه، چرا شامل نشه عزیز من؟ ببینید جراحت که پیدا شد که، ببینید این حرفه شما انصراف ما رفتین، باید فقط از حق لفظ درش بیارید، نه کس درد استعمالی بود، نه کس غلبه خارجی. خیلی خوب فرقی نمی کن. نه ببینید اگه شما فرمی انصراف داره به جرح بل اختیار، این انصراف از جرح بل اختیار این مورد کسرت وجود خارجی است. معمولا در خارج هیچ کس نگفته کسرت استعمال ابدا. در انصراف، حالا شاید برای ما خیلی واضح نباشه، در انصراف اعلام سه تا موضوع رو برای انصراف به کسرت استعمال غلبه که احدی قائل به حجیت او، انصراف بدوی اول کلام میگیره با تأمل نمیگیره از حق لفظ، این حق لفظ دستم جراحت از حق لفظ میگیره، جراحت بل اختیار رو مسلم نمیگیره. نه گفته این شرب خم، شرب نگه به خم کرده. عزیزی من وقتی نگه زیدون کل اصلا زیدم دم داره، یال داره، آدم خوره. حالا اگر یک کسی را فرد فرمودی یک کسی را مجبور کنن همین الان برو خمر بخر بیار ما میخوام بخوریم، اگر نه خونه تو آتیش میزنیم، این به اکراه میره، یه خمری میخره میاره. حالا خمر اونی خمره شرب شرام نیست، اگه خوره به لبلوش انسان نجاست ایجاد نمی کنه، نباید تطهیرش کرد چون بلا اختیار خریده آورده. وقتی موضوع پیدا شد بر موضوع حکم و بار میکنند. لذا عرض ما به اعلام اینه که حرف شما درست اما حرف ما زیباتره و اون اشکال تأمل به حرف ما نیست، به حرف شما هست و جان اشکال اینه اطلاع به منشأ نگاه نمی کنه، به مصداق موجود در خارج نگاه نمی کنه، نه به منشأ وجود. این مسئله شماره 13 حالا خیلی حرف نده، یه بحث علمی بوده. مسئله 14 که یه خورده معرکه ساز شدش بین اعلام، حرفا زیاده و بعضی ها هم مخالفت کردن تا آخر مخالف بودن، بعضی اول مخالفت کردن آخر کار راضی شدن، مسئله سازه. مسئله 14 اداکان شیعون لاسقن به بعد مواد الوضو، یه چیزی به مواد وضو چسبید که حالا ایشون به غیر مثال میزنن. گاهی ما داشتیم بعض جاها طرف با این چسبا کار میکرده، این چسب به دست چسبیده، هر کارم میکنه این چسب کنده نمیشه. بعضی چسبایی چسبایی که به هیچ عنوان کنده نمیشه، الان پوست آدم باش بکنه با پوست در بیاره. من عدم جرحن او نحوه دسته زخم نیست، جراحت نداره، مشکل نداره، این شی به دسته چسبید کنده نمیشه. و لم یمکن ازالته، قابل کندنم نیست. او کان فی حرجان و مشقه لا تتحمل، یا حرج داره یا سختی را که معنی قابل تحمل نیست. اینجا مثل غیر، حالا اینجا به غیر مثال زد، داشته با غیر کار میکرده، یه قطره غیر به دستش افتاده، دست به چسبیده و کندم نمیشه. حالا الان این فرد داریم بحث میکنیم، حالا یه حالا مثلا بنزین بیارن با بنزین پاک کنن یه عامل، حالا الان فرق شیء لاصقان ازالش ممکنه، حالا هرچی. حالا یجری علیه حکم الجبیره، جبیره میکنه بر اون محل، منتها سید حکم اول فرمودن، چون این احتیاط بعد الفتفاز و الاحود و زم و تیمم ایزن، احود اینه تیمم هم منظم بکنه به این مسئله بر جبیره. این فرموده مرحوم سید. هادا هوال مشهور بین الاصحاب، اصحاب فرمودن مشهور اینه که مس بر جبیره کافیه. حالا مراد این نیست برای مثلا غیر یه پارچه بندازه روی پارچه را مس کنه، خود جبیره خود همون غیر میشه، جبیره رو همونو مس میکنه. مستدل علی ذلک شیخ الاعدم به تنقیح المنات، شیخ فرمودن که ما تنقیح منات میکنیم. تنقیح منات مراد چیه؟ یعنی این که در جبیره که حالا زخمی محلی زخم داره یا کس داره یا فسته یا رمده یا غرهه، منات چی بوده؟ این که در دست انسان که یه جبیره جراحتی پیدا شد، اون جراحته طوریست که آب به محل ضرر داره یا آب به محل امکان نداره، آدم یه دونه خنقه پارچه برای محل میندازه برای اون مس میکنه. اون منات چیه؟ متمکن نیست وضو گیرنده از اینکه آب را به محل برسونه. همه اینها یک منات داره، ایصال الماء الى المحل لا یمکن. حالا چرا لا یمکن؟ چون محل زخمه، لا یمکن چون محل شکستگی داره، لا یمکن چون محل فست داره، لا یمکن چون محل فست داره. خلاصه ایصال الماء الى المحل لا یمکن شد، الان غیرم لا یمکن ایصال الماء الى المحل. بعد این لا یمکن ایصال الماء ما نحنفی رو میگیره، وقتی را که منات آمده و عذر داریم از اینکه آب را به محل به بشر برسونیم، حکمه به جبیره بر محل ملحق میشه. در مانند فیلم همینه، حالا به بدن غیر چسبیده، لا یمکن ایتال الماء الى البشره، این حرف شیخ اعظم فرمودن. صاحب جواهرم فرمودن که اینه که ما بخوایی یه قطره ای را که به بدن افتاده از طهارت مائی بریم به طهارت ترابیه، این حرف حرف باطلیه. ما نمیتونیم برای وضو و یا غسل دنبال تیمم بگردیم. برای چی؟ برای اینکه حالا ایشون یک نکته بیان کردن، برای اینکه حالا کسی در دستش یه شیء چسبیده، حالا ایشون مادام من حیات رو گفته، حالا ما نگه مادام من حیات کس چسبیده، حالا این چندی ماه طول میکشه تا کم کم پوست زیرش به صلاح از بین بره، این چسبه کنده بشه. حالا این یک ماه دو ماه به خود مرتب جبیره کنه، خب که نمیشه که. ایشون از این راه وارد شدن که اگر غیر چسبیده باشه امکان نده انسان دنبال تیمم بره مادام الحیات. حالا مادام الحیات که انصافاً خیلی زیاده، حالا یه دست غیر تو که دیگه 50 تا غیر نمیمونه، دست که نمیمونه که حالا آیا خویی قادر شدن؟ و رضا مناطیشون اینه امکان نیست 50 تیمم بکنه. آقای خویی آمدن و رد کردن هم کلام شیخ اعظم را هم کلام صاحب جواهر را. فرمودن که فرموده شیخ اعظم به قیاس شبیه‌تره و ما قطع داریم به فساد این کلام، بلکه از این خود قیاسه. چون قیاس کردین زخم را جبیره به زخم را به غیر روی بدن، غیر لاصق به بدن کل جبیره موجود برزخ، این به قیاس شبیه‌تره بلکه خود قیاسه و ما هم نمیتونیم این قیاس را انجام بدیم. چرا؟ چون به مناطات احکام راه نداریم. چه میدونیم مناط احکام چی این وسط؟ شاید در این زخم خصوصیتی باشه، جبیره بر زخمه یه خصوصیت داشته باشه که غیر بر محط اون خصوصیت نداشته باشه. این اشبه بالقیاس، بلکه هو به عینه، این خود قیاسه. این فرموده رد آیه خویی به شیخ اعظم. بعدن ردن لکلام شیخ دلکام صاحب جوان فرمودن، چون من این کلام آوردم، نگاه بکنید هر دو رو من این کلام آوردم، تو خط نگاه کنید در رد منو شیخ انصاری ففیه ان تنقیه المناد اشباشه این بلغیاس بل هو به عینه. چرا قیاسه؟ این همون که قیاسه و ذالکه، ببینید به این نگاه کنید، ذالکه لعدم علمنا به مناطات الاحکام و ملاکاتها. نمیدونیم چرا شعاره، ملاک شعاره چی بود؟ گده بر جبیر مسکن چی تو دون شعاره مقدس بود؟ اقنما که راه نداره، ما هستیم و این حکم موجود. برای همین آیه خویی جادیه فرمودن که از جهر بریم به بیماری پوستی نمیتونیم بریم، ما چون مرد احکام دست ما نیست. این هم دنبال همون حرفای قبلی هست که چون مناد دست ما نیست تعدیه از جهر به بیماری پوستی نمیشه کرد. حالا اینجا آمدن همون حرف را در مثال قید لاصق به بدن فرمودند. در رد صاحب جواهر فرمودند که وهاوه ایدن یلحقا به کلام شیخ نل انصاری، همون اشکال شیخ انصاری به کلام صاحب جواهر هم میاد. فإن دعوال غت دعوال غت بالفساد لا موجبه، این که ما قاطعیم یقین داریم که تیمم باطله، این وجهی نداره. فإن نلتزم به کفایت تیمم ما دام الحیات، در اقلا یه طوری باشه یه فرق 30 40 سال این قابل کندن نیست، دیم 40 سال این فرد باید تیمم بکنه. فی مثل رمد و غیره من امراض، چطور اگر امراض بود، بیماری بود، بدن زخم بود، این زخم 20 سال درازان میکشی، در طول 20 سال حالا در بیماری داره که من اگه آب بر این بیماری ضرر داره، نمیگه تا 20 سال که تیمم بکن، اینجا هم میگی تیمم بکن، مشکل نداره که. ادالم یبره مادام الحیا، اگر در طول عمر از بیماری شفا پیدا نکنه، آب به بدن او ضرر داره، خب 20 سال باش 20 سال تیمم بکن، چه اشکال داره؟ فلیکن المقام ایزن کذالک، مقام زمان حنفیه، در بیماری میگفتیم تیمم مادر من حیات، اینجا هم همه حرفا رو میزنیم، فرقش چیه؟ بعد ایشون یه اصل روایی هم میکنن کذا، خب اولم یرد ان تراب احد الطهورین و نه یکفی که عشر سنین، مگه نداریم ما؟ اگر متحرها از تحورن تیممه، 10 هم برات کارم، حالا این 10 سال که بابا مثاله که، 10 کمتر 10 فرق نیم، یعنی اگر تیمم به درازا کشید به زمانش نگاه نکن، تا عذر باقیه تیمم باقیه. فلغت بالفساد بن غیر وجهن، قطع به فساد درست نیست. ببینید که اون دقیقا نفرمودید، گفت چطور اگر در رمد یا در فصل عراق که روایت داره، اگر این رمد یا هر چیزی که کار به تیمم اگر منجر شد، چطور شما در مدت تیمم زمان و شرط نمیدونید؟ حالا یه روز، یه هفته، یه ماه، یه سال فرق نمی کنه، تا عذر باقی تیمم باقیه، مانوی کزاله، تا مشکل ازاله وجود داره اون تیممش هم باقیه. آیه صاحب جواهر نگید این طرف نمیدونه 20 سال 30 سال تیمم میکنه، چه اشکال تیمم بکنه؟ یه بیماری داره، آب برای او ضرر داره، تا 20 سال این بدن بیمار هست، آب ضرر داره براش، نمیگه تیمم 20 سال انجام بده؟ هادا کدالک. نه ایشون داره اون نکته رو بیان میکنه. ببینید چون به فرد نگاه کنید، فرض اینه طرفی طهارت مائی مشکل داره، در این طهارت مائی تا مشکل باقی هست باید تیمم بکنه. ببینید، ببین به اون نکته نگاه کنید، تا مشکل طهارت مائی باقیه و طرف باید تیمم بکنه تکلیف تیممه. حالا مشکل یه روزه، تیمم یه روزه، مشکل یه ماه، تیمم یه ماه، مشکل یه ساله، تیمم یه سال، تا مشکل باقیه تیمم باقیه. آن جواهر نگید این تیمم 50 سال طول بکشه، آه بکشه، بگه مشکل باقی نیست، تا مشکل باقیه حکمش هم باقیه، به زمانش کار نداشته باش. حالا یه فرضیه، ما طرف آقای خویی رو میگیریم با شما صحبت می، آقای عزیز اگر کسی بیماری داره، آب برای او ضرر داره، بیماری 50 سال طول کشید، چیکار باید بکنه؟ آیا زمان دخالت داره توش؟ نه، تا مشابهی تکلیف تیممه. آقای ساجا نگید 50 سال تیمم نمیشه کرد، ما میگیم میشه کرد، اشکالی هم نداره. آقای خویی اینی میخواد بگه که تا اینجا حرفی نداره. پس تا اینجا ما سه تا قول داشتیم. قول اول شیخ انصاری تنقیح منات، قول دوم فرموده صاحب جواهر و فرمودن که اگر اشکال، اگر برای رسوندن آب ضرر داره تیمم نمیشه کرد، چون تیمم مادام العمر نمیشه کرد، لذا مثبت جبیری میشه. آقای خویی هر دو رو جواب دادن که تکلیف تیممه، حرف شیخ انصاری به قیاس شبیهه، بلکه خود قیاسه، رد صاحب جواهر مشکل نداره، مادام تیمم میکنیم ما مشکلی هم نداره. بعد ایشون فرمودن وقت داریم دیگه، نه یه چند دقیقه، یادی دو چرا بیچر بشه اشکال نداره. بعد یه جمله ایشون فرمودن که اگه ما خود جمله را اگه میخواستم بیارم خیلی طولانی بود، خیلی ما حالا خلاصتو، خلاصه کلامش اینه. ببینید از خارج فرمودن که اون چیزی را که به بدن انسان چسبید، یه مورد دواء، رو جراحتی دوا گذاشتیم، دوا به این زخم چسبیده و نمیشه دوا رو بکنیم، که معمولا یه داروهای مثل پنیسیلین رو زخم میریزن که زخم رو بخوش کنه، وقتی ریختن این دارو با زخم جوش میخوره، یه لاهی اصلا رو زخم میبنده، میخوام بکنیم سر زخم کنده میشه، باز میشه. اگه مثل دواه، بله اینجا دیگه مس بر او بلامانه، چون داشتیم در روایت قلبی هم داشتیم ما، اگر به عنوان تل دوا، اگر دارو برای زخم رو همون رو مس کن اگر پاکه، اگر نه یه پارچه بند رو پارچه رو مسح کن، و اگر دواء تکلیف واضحه. یه موقع نه دوا نیست، چیزی به دستا چسبیده، این دست چسبیده سوال میکنیم کجا چسبیده؟ به مواضع تیمم چسبیده یا به غیر مواضع تیمم چسبید؟ یه موقع به ذرا چسبیده، یه موقع به کف دست چسبیده، کدوم یکیه؟ اگه به ذرا چسبیده، در مورد ذرا دیگه تکلیف به تیمم منجره، نمیتونید این کار رو انجام بدید. ولذا در یه همچین مواردی طبق فرموده ایشون که بله ما تفصیل قائل میشیم بین مواضع تیمم و غیر مواضع تیمم. غیر مواضع تیمم مثل ذرا انسانی از مش به بالا که به تیمم کار نداره این مشکل پیدا کرده، در یه موقعی نه در مواضع تیمم این مشکل پیدا شده. خب اگر بر دست او، بر صورت او، اونجایی که مواضع تیمم اگر اینجا آمده تحلیل جمع بین تیمم و بین وضو گرفتنه، اما اگر نه در مواضع غیر اینه، اینجا که حقش مثلا بالای مچ دست انسانه، اگر اینه تکلیف تیممه، اگر به مواضع تیمم گرفته ما شک داریم در این که تکلیف ما تیممه یا تکلیف ما وضوع مسجد بر او هستش، چون علم اجمالی میاد که آیا حالا که در موضع تیمم مشکل پیدا شد تیمم بکنم یا مسجد بر جبیره. اگر اینجور شد علم اجمالیه، دوتا مصداق داره، احتیاط میگه هر دو را انجام بده، هم تیمم بکن و هم مسجد بر جبیره بکن، چون در مواضع تیمم پیدا شد. پس جان کلام این شد اگر این محل زخمه در غیر مواضع وضوء، در غیر مواضع تیمم، تکلیفه حتما تیممه، در موضع تیمم علم اجمالی میاد باید جمع کنه بین تیمم و بین مس بر جبیره. یعنی خود تیمم الان مشکل پیدا کرده، الان محل تیمم مشکل پیدا کرده، چون اگه بالا دست شما بوده تیمم میکنید، اینجا شون خود تیمم مشکل پیدا کرده جمع بکن، یحتمل از اگه تیمم مشکل باشه مس بر جبیره، اون مشکل باشه تیمم. خلاصه نماز طهارت میخواد بالاخره دیگه، یا این مگه اون چون یه چیز نماز نخونی یا نماز باید بخونی؟ نماز نخوندن که امکان نداره، نماز که باید بخونی. حالا که باید بخونی نمیدونی طهارت شما جبیره هستش یا تیمم، شک داری جمع میکنی. ما هم اول و ایزان بگیم تو بحث بعدی آمده، ما حرف آی خویی را خودشو خیلی قبول داریم اما حرفشو قبول نداریم. انشالله جلسه بعدی این دو تا نکته ایزان درست کنن.